رسیدیم به ساعت 7 صبح. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم در این ساعت صبح و گفتگو رو بشنوید.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. فرا رسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها را محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم با ما همراه باشید در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. انشاءالله در برنامه امروز هم همچون روزهای اخیر در گفتگو با مسئولان در حوزه‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف و 44 سال اخیر رو انشاءالله مرور خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم که در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، دیدگاه ها و نظرات خودتون رو برای ما پیامک کنید. ایران استوار 44 سال افتخار شعار محوری دهه فجر 1401 هست و در نامگذاری های دهه فجر امسال امروز به عنوان انقلاب اسلامی، زنان و خانواده و تربیت نسل انقلابی نامگذاری شده، همزمان با سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها. هفت و سه دقیقه هست، با ما همراه باشید در صبح گفتگو از رادیو گفتگو.
به ناله درخون خفته شهید دست از جان شسته، حسن به فریاد
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
هم به اسم آزادی به لحظه ای که جان دادی به من به از هم آشیده شهید در خون بردیده که راه ما باشد راه تو ای شهید که راه ما باشد راه تو ای شهید
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
ایران استوار 44 سال افتخار شعار محوری دهه فجر 1401 است. همراه ما باشید در صبح و گفتگو. در این بخش بریم به تحریریه صبح و گفتگو و نگاهی داشته باشیم به عناوین روزنامه های صبح امروز. خانم رجایی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
همچنین خدمتون هستیم.
بریم سراغ روزنامه های امروز که 13 بهمن ماه هست. تیتر اول ما و روزنامه اول ما از روزنامه ایران هست که درباره یک اتفاق بزرگ که روز گذشته افتاد خبر داده و نوشته فرمان عفو مقتدرانه و مهربانانه. روزنامه ایران توضیح داده که با عفو رهبر معظم انقلاب پرونده قریب به اتفاق متهمان و محکومان حوادث اخیر مختومه شد. این عفو بزرگ به مناسبت دهه فجر و ایام الله پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت و البته استثناهایی در این عفو بزرگ وجود داشت که تاکید شده بود مواردی که حالا خسارت‌های گسترده به اموال عمومی زدن یا ارتباطاتی با خارج از کشور و شبکه‌های معاند داشتن، اینها شامل عفو نمی‌شن. ولی بنابر عفوی که صورت گرفته اکثر کسانی که در حوادث اخیر دستگیر شده بودن آزاد شدن و پرونده‌شون مختومه شد، آزاد خواهند شد از صورت اینطور اصلاح کنن. روزنامه بعدی روزنامه جمهوری اسلامی هست. روزنامه جمهوری اسلامی از بازدید رئیس جمهور از مناطق زلزله زده خوی یک تیتر انتخاب کرده و از صحبت‌های آقای رئیسی یک جمله آورده و نوشته دولت اعتبارات بازسازی مناطق زلزله زده خوی رو تضمین می‌کند. روز گذشته رئیس جمهور به مناطق زلزله زده خوی سفر کردن. البته قبل از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور یعنی آقای مخبر هم به این مناطق سفری داشتن و بازدید کرده بودن و حالا در این سفر وعده داده شده که اعتبارات لازم، اعتبارات که مردم به وسیله اون بتونن منازل خودشون رو بازسازی بکنن، حتما توسط دولت ارائه خواهد شد. روزنامه بعدی روزنامه اعتماد هست. اعتماد در یکی از سیت‌های کناره خودش نوشته پایان فروش خودرو در بورس کالا. این تیتر که البته سوالی هست و در واقع یک پرسش رو مطرح کرده، به این موضوع پرداخته که شورای رقابت دستور عمل جدیدی برای نحوه عرضه خودرو در بازار ارائه کرده و این سوال رو مطرح کرده که آیا فروش خودرو در بورس کالا متوقف خواهد شد. این عرضه خودرو در بورس یه راهکاری بود که این ماهای اخیر ازش استفاده شد بابت اینکه شاید بتونه کمکی بکنه به رقابتی شدن در واقع قیمت خودرو و اینکه تعدیل بکنه قیمت خودرو رو، اما نمیدونیم که یعنی هنوز کارشناسی دقیقی وجود نداره نسبت به اینکه آیا موفقیت آمیز بوده یا نبوده. البته منتقدان زیادی میگن که با توجه به اینکه قیمت خودرو رو به افزایش هست، این راهکار هم نتونسته در واقع به موفقیت منجر بشه. اما روزنامه رسالت هم یک گفتگو داشته با یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معدن مجلس درباره همین موضوع خودرو و از قول آقای سیاهکلی یک تیتر انتخاب کرده. رسالت تیتر زده واردات خودروهای کار کرده کمتر از 5 سال در دستور کار است. موضوع دیگری که در بحث خودرو و تعدیل بازار خودرو در دستور کار قرار گرفته در ماه‌های اخیر و شاید سال‌های اخیر همین واردات خودرو که حالا آقای سیاهکلی خبر دادن که خودروهای کمتر از 5 سال که کار کرده هستن قرار به کشور وارد بشن. یک سری واردات محدود تا الان اتفاق افتاده، ولی خب اونها هم با توجه به اینکه خیلی تعدادشون محدود بوده و خودروهایی بودن که شاید قیمت‌های زیادی داشتن، اونها هم نتونستن خیلی اتفاق خاصی رو در بازار خودرو رقم بزنن. روزنامه بعدی روزنامه صبح نو هست. صبح نو از یک موضوع در حوزه سیاست خارجه تیتر مهم می‌زده و نوشته رابرت مالی از مذاکره نمی‌کنیم تا دیپلماسی پنهان. این تیتری که روزنامه صبح نو انتخاب کرده با توجه به تغییر رویکرد آمریکا هستش درباره برجام و حالا توضیح داده این روزنامه که قرض گفتگو با ایران دوباره تمایل پیدا کرده و علت این تمایل مجدد قرض رو داره بررسی میکنه در این گزارش. روزنامه بعدی ما روزنامه اطلاعات هست. اطلاعات یک گزارش آورده که در تیتر اول خودش به این موضوع پرداخته و نوشته گزارش اطلاعات از وضع خطرناک ساختمان‌های ناایمن در شهرهای پرجمعیت. این موضوع هم در هفته‌های گذشته خیلی مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه بوده. با توجه به اینکه ما اتفاقات تلخی رو در این باره تجربه کردیم، تلاش‌ها بر این هستش که این ساختمان‌ها هر چه زودتر شناسایی و ایمن‌سازی بشن. تیترهای امروزمون تمام شد. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
همچنین متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. Thank you.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها را محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم با شعار ایران استوار 44 سال افتخار، و همراه ما باشید نگاهی داشته باشیم به عناوین روزهای دهه فجر سال 1401. امروز به عنوان انقلاب اسلامی زنان و خانواده تربیت نسل انقلابی نامگذاری شده. آقای دکتر رحمت حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این بخش با ما همراهند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم و تبریک ایام الله دهه فجر خدمت شما بزرگواران.
درود بر شما. با حوزه کمیسیون تخصصی جناب عالی بحث رو آغاز بکنیم و بعد بپردازیم به ادامه گفتگو با اونچه که امروز به عنوان انقلاب اسلامی زنان و خانواده و تربیت نسل انقلابی نامگذاری شده. در بخش اول موضوع توانمندی‌های علمی انقلاب اسلامی رو بررسی بکنیم و تحولی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این عرصه شاهد بودیم، به ویژه اونچه که ازش جهاد علمی یاد میشه و دستاوردهایی که در این حوزه داشتیم. خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که شاهدی تو همه گزارشات هم الان متولد هست، در همین روزهایی که دستاوردهای انقلاب اسلامی رو بیان میکنن، تحول علمی که در کشور اتفاق افتاده اصلا غیر قابل مقایسه با سالیان سال گذشته ایران هست که بعد از انقلاب اتفاق افتاده در حوزه مختلف. حالا ویژه موضوعی که در بحث زنان هم اشاره کردید، الان رشته تحصیل کرده زنان ما و ظرفیت دانشگاه‌های ما که می‌بینیم خیلی وقتا ظرفیتش بیشترین ظرفیت بالای 50% ظرفیت علمی ما رو در دانشگاه خانم‌ها تشکیل میدن. در تحول علمی که رخ داده، خب 150,000 دانشجو کجا، 4,000,000 دانشجو کجا، و همچنین تعداد واحدهای دانشگاهی که در کشور اتفاق افتاده و اضافه شده، پارک های علم و فناوری و دانش بنیان هایی که در کشور خودشان در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته. در بحث دستاوردهای علمی ما الان در عرصه های سایبری جزء کشورهای اول هستیم. رتبه علمی ما الان در دنیا اومده 15 و غیر قابل مقایسه با قبل از انقلاب هست که ما در واقع وضعیت علمی ما در منطقه جزء کشورهای سطح پایین بودیم. همین رو در عرصه های بهداشتی هم شما نگاه بکنید، پزشکانی که در کشور، ما پزشک عمومی هم حتی نداشتیم، از کشورهای پاکستان و بنگلادش و هند و اینها میمدن و اونا عمدتا پزشکانی بودن که از اونجا در راه رانده میشدن، میمدن ایران و تبابت عمومی مردم رو به عهده میگرفتن. یعنی تا این حد که ما پزشک عمومی هم نداشتیم. الان این همه فوق تخصص و متخصصینی که خیلی از کشور منطقه ترجیح میدن برای درمان بیان ایران، و یا همین که خروج پزشکانی که در کشور حالا اشاره میکنن، این همه پزشکی که تو اینجا تربیت شده حالا رفتن در کشور دیگه، حالا این بحث دیگه هست، ولی اینا همش دستاوردهایی بود که انقلاب اسلامی در رشد علمی کشور داشته که این همه ما توانمندی ها رو داشتیم. همینو حالا به پیوسته دیگری که در عرصه‌های نظامی داشتیم رشد علمی که امروز اگر یک روز ما محاصره بودیم در دفاع مقدس به ما سلاح ساده هم نمی‌دیدن، امروز الان مسئله پهپادهای ایرانی شده یک آشناشیده برای خیلی از کشورها که تو همین روزها خیلی سر صدا کرده، خیلی از کشورها دنبال خرید این نوع تسلیحات از ایران هستن. یه پیوسته علمی داره که رشد علمی در کشور ما شاهد بودیم. در عرصه های کشاورزی، عمرانی و صنایع هم همین بحث ما داریم. مهندسی های معکوسی که در بخش صنعت ما داشتیم، همینا داره پیوسته علمی هست. و رشد در واقع علمی اساتیدمون در بخش‌های مختلف که ما تعداد هیئت علمی که امروز در کشور وجود داره قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست، و در واقع تعداد رشته‌هایی که در کشور الان هست و خیلی از اینها میتونه الگویی برای کشورهای دیگه باشه که البته هنوز در اون نقطه آرمانی حاصل‌هایی داریم. اینا اتفاقاتی است که بعد از انقلاب افتاده. و اخیرا هم ما بر اساس قوانینی که داریم تصویب میکنیم مسیر رو باز کردیم برای رشد علمی. امروز اونچه که برای ما مهم است و این 7000 شرکت دانش بنیانی که الان در کشور تا افتاده که تحولی در عرصه های علمی و به دنبال آن عرصه های عمرانی و صنعتی و غیره ایجاد میکنه، رسیم در واقع مسیر رو باز بکنیم که این رشد علمی رو همچنان به پیمانی تا به اون نقطه در واقع آرمانی خودمون انشالله نزدیک بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. بپردازیم به موضوع زنان و خانواده و توجهی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به جایگاه زنان داشته در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و توجهی که به خانواده پیدا شده.
همونطور که الان امروز ما شاهدیم، برخلاف شعار غربی ها که مسئله زن رو مطرح میکنن، در جمهوری اسلامی به معنای واقعی زنان در مسئله اصلی امور هستند. از عرصه های علمی شما شاهد هستید که ظرفیت ها رو من اشاره کردم خدمت شما، تا عرصه های پزشکی ما، تا عرصه های صنعتی ما و تا عرصه های حکمرانی ما، برخلاف شعار غربی ها این مسیر رو تونستن طی بکنن و به عنوان یک الگویی میتونن باشن برای کشورهای دیگر، که هم میتونن اون در واقع نقش خانوادگی خودشون رو ایفا کنن که مدیریت اصلی و درونی خانواده به عهده اینها، در کنار این و تربیت فرزند اینها، در کنار این در واقع فعالیت های اجتماعی خودشون رو بدون محدودیت میتونن در واقع انجام بدن. و این رو ما در اصل مختلف الان امروز ما شاهد هستیم، بدونیم که بخوان در عمل به اون رسالت دینی خودشون محدودیت ایجاد بشه، فعالیت خودشون در عرصه های اجتماعی هم انجام بدن. و رشد این مسئله رو در عرصه های مختلف ما میبینیم، هم در عرصه های علمیشون، هم در عرصه های فعالیت های اجتماعیشون، هم در فعالیت های سیاسیشون، هم در فعالیت های فرهنگیشون، همین ها رو ما شاهد هستیم. و هم دوشادوش مردان در بحث شدت ایرانستان و دستاورد انقلاب اسلامی نقش بی‌بدیلی داشتن، در حتی ابتدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس ما اینها رو داریم میبینیم، در عرصه های دفاع مقدس پشتیبانی جبهه ها رو در جبهه زنان ما فراوان دیدیم و شهدایی که تو این عرصه تقدیم کردن، تو همه این عرصه ها با حفظ حدود در واقع اسلامی که اینها در واقع توجه به مسائل دینی رو مانع این فعالیت ها میزنن، با همه اینها تونستن دوشادوش مردان جلو بیان و این عرصه ها رو بپیمان.
در تربیت نسل انقلابی ما چه شرایطی رو پشت سر گذاشتیم، چه در سالهای دفاع مقدس و چه بعد از اون در سالهای اخیر و در سالهای اخیری که ما شاهد ظهور جوانانمون و نسل انقلابیمون بودیم که تبدیل به شهدای مدافع حرم شدن. البته قبل از اینکه پاسخ بفرمایید، من سلامی داشته باشم به همکار جناب علی آقای رضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه بودجه، به جمع ما بپیوندیم و بعد پاسخ جناب علی رو بشنویم. آقای شهبازی سلام، صبح بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و ایامم تبریک میگم خدمت.
درود بر شما. آقای فلاحی عضو کمیسیون سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات هم پشت خط هستن و همراه من.
بنده هم ضمن عرض سلام به آقای شهبازی همکار عزیزمون، همونطور که اشاره کردید، ببینید ما تربیت رهبر انقلاب به دست سه تا خانم بوده. این نکته که مرتب میفرمودن از دامن زن مرد مراجی رود، مقام معظم رهبری باید حاصل تربیت بیشتر مادر و نقش آفرین مادر هست. این هم باید در بحث تربیت نسل انقلابی در کنار حضرت امام و دفاع مقدس رو که اشاره کردی، تمام اینها در اثر تربیت نسل انقلابی بوده که تونستیم 8 سال دفاع مقدس اداره بکنیم. به دنبال این بحث مدافعان حرم که نقش محوری و اساسی رو این مادران این شهدای عزیز داشتن که تونستن اینها رو تربیت بکنن با اون دیده بسیار بالا و بازی که داشتن، الگوی. البته خب همه اینها دشمن هم میدونه که امروز دیگه نتونسته در عرصه جنگ مستقیم شکست بده، الگوی همینها بحث آشورایی و تفکر کربلایی است که از اونجا نشأت گرفته، که امروز هم سالروز رحلت زینب کبری قافل سالار کربلاست که تونسته این درس به تمام زنان جامعه ما بیاموزد.
همراه ما باشید. آقای شهبازی، جناب علی دیدگاهتون رو بفرمایید درباره نقشی که انقلاب اسلامی در موضوع زنان و خانواده و تربیت نسل انقلابی داشته؟
ببین، همونطور که جناب آقای فلاحی اشاره کردن، خب نقش زنان خیلی روشن بدی و ستودنی است. ما در پیروزی انقلاب حضور زنان رو، تشویق زنان و در واقع در بعد انقلاب هم در راستای 8 سال دفاع مقدس شاهد بودیم. همواره و همیشه در همه صحنه‌های انقلاب حضور داشتن و یکی از موفقیت‌های انقلاب، چه در زمان پیروزی انقلاب چه بعد از انقلاب و در حال حاضر هم، حضور و نقش زنانی بوده که هم به عنوان همسر هم به عنوان مادر تشویق کننده جوانانی بودند که و الحمدلله انقلاب رو به ثمر نشوندن و بعدم در راستای توسعه و پیشرفت کشور اقدامات خوبی رو در جهت تشویق فرزندانشون داشتن.
در موضوع تربیت نسل انقلابی جناب عالی چه دیدگاهی دارید آقای شهبازی؟
به همین صورته، همونطور که حاج آقا اشاره کردن، نقش بی‌بدیلی رو داشتن و ما شاهد این در واقع زحمات و تلاش مادران و زنان جامعه اسلامی هست.
ما با آقای فلاحی، آقای شهبازی درباره دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی هم صحبت کردیم، خب چون ایشون عضو کمیسیون آموزش تحقیقات هم هستن، نظر و دیدگاه جناب عالی در این حوزه داشته باشیم، اونچه که به عنوان جهاد علمی ازش یاد میشد و امروز ما میتونیم ادعا کنیم که در حوزه تولید علم در جایگاه بسیار خوبی هم در منطقه و هم در عرصه جهانی هستیم و منجر به تولید ثروت هم شده.
بله، ببین، در راستای علم و همینطور تو زمینه های مختلف و پیشرفت های کشور داشته، به صورتی است که خیلی از افراد و اشخاص وقتی صحبت میشه خیلی از این موارد رو واسه شون مورد تعجبه و اصلا باور نکردنیه. ما در خیلی از رشته های علمی و پیشرفت هایی که کشور داشته در زمینه های مختلف جزء در واقع کشورهای سوم، چهارم، پنجم تا دهم دنیا هستیم که اصلا ستودنی این مسئله و قابل تقدیره و ما شاهد این تحول عظیم در زمینه‌های مختلف و این حرکتی است در جهت توسعه و پیشرفت و جهاد علمی که ما شاهد این تحول و پیشرفت در جامعه ایرانی هستیم و بودیم و دنیا هم به این اعتراف داره و این افتخاری است که در راستای تحولی که انقلاب به وجود آورد، در راستای خودکفایی و اینکه انسان‌ها و جوانان ما تونستن به این رتبه‌های علمی و جهانی برسن، خودش یک افتخاریه که به حمدالله انقلاب نصیب این کشور و جوانان کرد.
همراه ما باشید آقای فلاحی. در همین حوزه تولید علم به نظر جناب عالی برای تقویت این روند و بهبود و بهتر شدن این وضعیت که قطعا در جایگاه بسیار خوبی هستیم، ما در موضوع تولید علم و در موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط بسیار خوبی قرار داریم، برای بهبود این وضعیت و بهتر شدن و تقویت این روند به نظر جناب عالی چه باید کرد؟
یکی از سازوکارهایی که ما ایجاد کردیم در مجلس شورای اسلامی تصویب قوانینی بوده که ما راه اینها رو تسهیل بکنیم. این در واقع قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از قوانین بسیار مؤثر و متعالی مجلس بود در پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان که در کنار اون البته شرکت‌های خلاق رو هم که نبودن آوردیم. این یکی از کارهایی بود که میتونه در ریل‌گذاری علمی کشور مؤثر باشه. الان در آستانه